السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی
آل محمد. اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در خدمت آیه شریفه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. بودیم که بعضی از عرایض خدمت دوستان بیان شد، در تتمه بحث بودیم که انشاءالله امروز این آیه رو به سرانجامی برسونیم که تعطیلات بعدش انشاءالله دیگه جزئی نمونده باشه از تتمه بحثی که در المیزان هست. بحث رو اولا اکر رو که معنا کردن که منظور از اکر تصرفه، بعدم فرمودند که اون ادلاع هم همون رابطه ایست که وقتی چاه که آب دوره با تناب و دلو اون دور رو نزدیک میکنند یا غیر ظاهر رو ظاهر میکنند. هر دو درسته که با اون ادلاع و رشوه حکمی رو که نزدیک نبوده نزدیک میکنند، با رشوه و حاکم حکمی رو که نزدیک نبوده و در دسترس نبوده در دسترس قرار میدن، یعنی حکم باطل. لتدلوبه ها الى الحکامه لتاکلو فریقا من اموال الناس. تا اینجا تعبیر خیلی لطافت به خرج داده که تا بخورن اینها فریقا من اموال الناس رو، جزی از اموال مردم را، که تعبیر در اونجا اموالکم بود، اینجا اموال الناس، یعنی که انهو شخصی که خودش رو در معرض رشوه ارتشا و رشوه دادن و رشوه گرفتن قرار میدهد، هر دو راشی و مرتشی، هر دو در حقیقت چی میشن؟ از جامعه به دور هستن. سلام علیکم ورحمت الله. چون میفرماید که اموال ناس، دیگه نمیفرماید اموالکم، نه اموال ناس که دیگه جدای از این هاست، که این خودش یه حیثیت اجتماع، جدایی شد، جدا شدن از حیثیت اجتماع است، که این خودش یه حرف داره، بیان داره و چقدر میتونه اثرگذار باشه که کسی که با این نگاه به اجتماع نزدیک میشه داره از اجتماع دور میشه، کسی که با این نگاه به نگاه اجتماع حالتهای اجتماعی تو تمام جهات، این اموالشه، تو اخلاقش هم همین گونه است، تو نگاه های دیگر هم از همین جهته، یعنی کسی که حیثیت فردیه خودش رو تقویت می کند و تصرفات فردیش رو حتی به جور در حقیقت داره از اجتماع دور میشه، داره در حقیقت اون محدود میشه، داره تنگ میشه وجودش، که اینجا در مقابل ناس قرار میگیرد. لذا اینجا یک تنبیه و یک در حقیقت به اصطلاح جزاست برای او، جزای تو همین دنیا، که این جزاش این است که دیگه این اموال ناس است، اموال او نیست، با این قبلا چی بود؟ اموال عمومی بود و اموال اینم بود، اونم بالاسم دیگه، این شرط بالاسم و گناه رو دارد. و انتم تعلمون هم شرط دیگه شه که با علم، یعنی با گناه و علم، هر دو جهت، هم این تعدی باشد هم خلاصه عالمانه باشد. خب در ابتدا مرحوم علامه فرماید که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، المراد بالاکل الاخذ او مطلق التصرفه، که مطلق تصرف رو مجازن بگن در حقیقت چی هستش؟ این اکل است. و المستحق که عرضم کردیم سلام علیکم الله، کودک از ابتدا تصرفش با خوردن دیگه اولین آغازه. و المستحق لحاظ الاطلاق المجازی کون الاکل اقرب الافعال طبیعیه التي يحتاج الانسان الى فعلها و اقدمها، هم خلاصه اولین است، اقرب است، هم اقدمش است. فالف الانسان اول ما ينشا وجوده، اولین اون آغازهای، اولین آغازها چی هستش؟ او در حقیقت یدرک حاجته الى التغذی، یعنی اولین حاجتی که نیازی که ادراک میکند در نظام بدن احتیاج به تغذی و خوراکه. ثم ينتقل منه الى غيره من الحوائج، از این به بقیه منتقل می شود. این ابتدایی ترین ها اتفاقی نیست، اینها تو تحلیل نظام وجودی از اینجا آغاز شدن ها خودش چی هستش؟ سیر رشده، که اگر این سیر رشد و کمال خوب دیده بشه که از تغذی آغاز میشه، در نظام تربیتی هم تناسب دارد با این، در نظام در حقیقت اعتقادی هم تناسب پیدا میکند با این، که این سیل از کجا اولین مرتبه تو نظام مادی و بدنی از کجا آغاز میشه، مرتبه به مرتبه تو نظام تدریج، تو نظام تدریج چطور بالا میره، چطور کمال بره، اون وقت میشود نظام روحی و نفسانی و روانی رو هم مناسب نظام بدنی برنامه ریزی کرد. نه طابقا نعل و نعی همون باشد، اما تناظر دارد، تشابه دارد. انسان یه حقیقت واحد است که تمام جهات وجودیش به هم تناظر دارد، تشابه دارد. میشود این رو با اون خصوصیاتش که ازش دور بکنیم و نظام تربیتی مصداق داشته باشد، لطیفترش در اونجا محقق باشد. بعد میفرماید که بعد حوائج بعدی که لباس و المسکن و نکاح و نحوه فهو اول تصرف که انسان به او استشعار پیدا میکند و لذالک کان تسمیت و تصرف و العقص. در حقیقت اینجا به اصطلاح تصرف و عقص رو به خصوص در مورد اموال رو میگن اکلا لا یختص، و این به اصطلاح اطلاق هم لا یختص به لغت العربیه، چون این مربوط به قومی دون قومی نیست، همه اقوام از همین راه روش میکنن، این نظام عمومی انسان هاست. اینم خداسه یه شاهد برای این که این عمومیت دارد در وجود انسان ها، که به لغتی فقط در یه لغت این گونه نیست که اکل و اطلاق بکنن فقط در حقیقت بر خوردن، بلکه اکبر تصرفات اطلاق می شود.
با روح معناست جور دارم، یعنی روح معنا نیستش دیر از اون،
با روح معنا هم سازگار، مانعی ندارد که اکل در حقیقت مون تا به صدا وضع شده، اکل برای خوردن حقیقتا وضع شده، حقیقتا برای خوردن، اما استعمال شده به لحاظ این که اکل رو اولین تصرف میگیرن بر بقیه در حقیقت تصرفات هم عقد شده. روح معنا در اینجا به کار نگیریم بهتره، چون روح معنا وضع برای روح معنایی بوده که در همه چی بوده، در همه سرایت دارد، ولی اکل برای خوردنه. به لوازم اون روح معنا میشه اینجا استشهاد کرد، ولی لزومی نداره. خود در حقیقت مرحوم علامه هم فرمودن که والمسهل لهذا الاطلاق المجازی، در روح معنا مجازی نیست حقیقی، ولی در اینجا سلام علیکم ورحمت الله اطلاق رو مجازی گرفتن، سلام علیکم ورحمت الله. بله. بعد میفرماید که والمال ما يتعلق به رغبات من الملک انه ماخوذ من الملک، اینها گفته شد که تفاوتش هم گفته شد که مثل بعضی بزرگواری قبول ندارن. و فی تغییر الحکم اعنی قوله ولا تاكلوا اموالكم به قوله بینکم دلالتون، اینجا یه قاعده استفاده میکنن از الا ان جميع الاموال لجميع الناس، همه این قاعده است، یعنی این اصل در نظام اجتماعی ما که جمیع اموال مربوط به جمیع ناس است. لا تاکلوا اموالکم بینکم، اموالکم بینکم یعنی اموال شما بین خودتون، این اموال در اینجا اطلاق شده به همه، اموالکم بینکم، پس معلوم شود که همه اموال مربوط به همه ناس است. خب اگر همه اموال مربوط به همه ناس شد، این اصل اول. اصل دوم انما قسمه الله تعالی بینهم تقسیما حقا به وضع قوانین عادله که تعدل الملک تعدیلا حقا که یقطع منابت الفساد، این اصل دوم. اگر همه اموال مربوط به همه است، تقسیم باید به گونه‌ای باشد که حق همه رعایت بشود. حالا این تقسیم به تساوی سویه نیست، اما تقسیم چی هستش؟ بالعداله است، تقسیم بالعداله است که هر کسی در حقیقت باید از این بهره مند باشد. اگر کسی جوری کرد که دیگران به قیمت این که این حق خودش رو استیفا بکنند، حتی حق خودش رو استیفا بکنند، دیگران محروم شدن، این معلوم میشه که این در تقسیم چی شده. یه موقع از ممکنه اموال کمتر از در حقیقت چی باشه؟ اون تقاضا باشد. خب نمیشه هر کی بگه من حق خودم رو میخوام استیفا کنم به تمامه، دیگری حتی شده چی بشه؟ به سمت موتم بره، به من کاری، من حق خودم رو دارم استیفا. نه، این چون اموال مربوط به همه است. اگر مثل مثالش، مثال این میمونه که عده‌ای در حقیقت از کسی طلبکارن، اگر این شخص پولی دارد که استیفا نمی کند همه در حقیقت بدهی هاشو، با چه جوری بدن؟ میتونن به دو سه نفر بدن به بقیه ندن؟ یا باید به نسبه به همه چکار بکنن؟ به نسبه به همه تقسیم بکنن بدن، به نسبه، با یه نسبتی که حالا اون نسبت چی باشه خودش مراتب عرفی دارد، که حقوق همه به اندازه، نه یه کسی هیچ بهره نبرد، یه کسی که زورش میرسه همه رو بتونه بگیره، یا یه کسی آشناس همه مالش رو بگیره، دیگری که آشنا نیست هیچی از این بهره نگیرد. این میشه خلاف عدالت دیگه در اونجا هم. لذا انما قسمه الله بینهم تقسیما هم، اینم به اصطلاح اصل دوم. اصل سوم که لا یتعدا و تصرف من متصرف الا کان باطلا، تعدی نمی‌کند متصرفی در اون تصرفش مگر اینکه تصرفش باطله. تصرف باطله یعنی وضعاً این خلاصه مال او نمی‌شود، تکلیفاً هم حرمت دارد. دقت میکنید، اگر کسی متصرفی تعدی کرد در تصرفش در اموال که مربوط به همه مردم است، این از جهت ملکیت مالک نمیشود با تعدی، از جهت بسا تکلیفی هم حرمت دارد. لذا تعدی منشأ بطلان است در نظام وضعی و حرمت است در نظام تشریعی که هر دو رو شامل میشه. لا یتعدا و تصرف سلام علیکم الله من متصرف الا کان باطلا، که از جملهش یکی همین تصرفه که کسی بیاد با یک رشوه ایش کار بکنن، با رشوه به حاکم حکمی بگیرد که مال مردم رو وارد چی بشه، این یکم مصداقش میشه، یه تصرف چی میشه، متعدیانه میشود که هم حرام است هم باطل است. یعنی به صرف اینکه حاکم شهر حکم کرد برای این و این با رشوه این حکم رو گرفته بود، این مال این نمیشه، حلال نمیشه. بگی من رشوه رو دادم حرامه، اما دیگه حالا مالم شده چون حکم شده. نه، اینجوری نیست. این تصرف متعدیانه هم حرام است هم باطل است، یعنی هم از جهت وضعی و هم از جهت تشریعی و مولد. خب میفرماید که لا یتعدا تصرف من مت الا کان باطلا، فالآیه کشارها لاطلاق قوله تعالی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ذیل این آیه را حتما به المیزان رجوع کنید، ذیل این آیه را حتما به المیزان رجوع بکنید. خیلی مطالب زیبایی رو اونجا به اختصار ایشون بیان کرده که خدای تعالی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه مثلا زمین رو برای شما خلق کرده است، ما فی الارض رو برای شما خلق کرده است. خلق لکم ما فی الارض جمیعا یعنی اون جمیع برای جمیع شما، خلق لکم برای شما ما فی الارض جمیعا، همه اون جمیع ما فی الارض برای جمیع شماست. لذا این اصل اولی است که همه اموال همه املاک برای همه است، درسته؟ بعد اگر اختصاصی بخواد باشه دلیل میخواد، اگر اختصاصی بخواد باشه دلیل میخواد، و الا اصل این است که همه برای همه است. اگر همه برای همه شد اون موقع اختصاص دلیل میخواد. البته خدای تعالی هم قوه اختصاص در درون انسان قرار داده، یه اختصاصاتی هم از ابتدا قرار داده، مثل قوای خود انسان برای انسان، اعضا و جوارح انسان برای انسان، اینا اختصاصاته. اصل این است که اینجا کسی دیگری حق تصرف در قوای وجودی من ندارد مگر در حقیقت به اذن من، مگر با اجازه من، اونم تازه اذن هر جوری امکان داد امکان نداره که من هر جوری دلم خواد اذن بدم که بیاد تصرف مضرانه به حال من بکند، نه او حق ندارد. حتی اگر مالک و عبد باشن، حتی اگر چی باشد مالک و عبد باشد، حق ندارد در عبد هر گونه تصرفی بکند که او را به اضرار به ضرر برساند. خب و فی اضافه اینم نکته چهارم، و فی اضافته الاموال الی الناس، این که اینم نکته قاعده چهارم که از این همین آیه داره استفاده می‌کنه، این چهار تا قاعده رو ایشون، و فی اضافته الاموال الی الناس امضاء من لمستقر علیه بناء المجتمع الانسانی، امضا کرده این که همه اموال رو وقتی میگه برای همه هست، اینجا در حقیقت امضا کرده مالکیت را، مالکیت را اون هم در نظام اجتماعی و قرارات اجتماعی امضا کرده. من اعتبار اصل ملک و احترام ملک فی الجمله من لدن استکن هذا النوع علی بسیط الارض، از اون وقتی که این ساکن شد هذا النوع علی بسیط الارض علی ما یذکره نقل و تاریخ که بوده، این رو شرع هم امضا کرده، آیه هم امضا کرده. وقد ذکر هذا الاصل، وقد ذکر هذا الاصل فی القرآن به لفظ این اصل مالکیت و ملک در قرآن به لفظ ملک و مال و لام ملک و در حقیقت هم به نحو خود ملک آمده هم به نحو لام آمده که گاهی ل آمده، اون ل که آمده لام ملکه. استخلافو که در حقیقت خدای تعالی تو با لفظ استخلاف مالکیت رو در قرآن ذکر کرده که همین آیه دارد و غیرها فی ازید من مئت مورد و لا حاجت الى ایرادها فی هذا الموضع. همچنین به طریق اینا مستقیم بود، به طریق استلزام فی آیات تدل علی تشریع البیع و تجاره و نحوه ما فی در حقیقت بضعت مواضع چندین موضع. همچنین در حقیقت به طریق بعضیشو مثال میزنه، اهل الله البیع و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن انتراز تجارتن تخشون کسادها. و همچنین هفتمین نکته از سنت المتواتره تؤیدو. پس هفت جا در هفت جور ذکر شده، یکی در حقیقت ملک، مال، لام ملک، استخلاف، موارد دیگری که به صورت به اصطلاح دیگری آمده، استلزام و همچنین سنت متواتره که این هفت مورده. بعد در آیه در ادامه آیه میفرماید که و تدلوبها الالحکام لتأکلوا فریقا الادلاء هو ارسال و دلوه فی البئر لنزه الماء. وقتی میفرستن تو چاک این دلو رو با تناب آب بکشن، میگه این به این چرا مکنا به این شد؟ چون این در حقیقت هر نوع مالی رو که نزدیک بکنن به حاکم لیحکمو کما یریده و راشی، این تعبیر به در حقیقت چی میشه؟ همین در حقیقت تدلو میشه. هر نوع مالی رو، حالا این نوع مال گاهی پوله، گاهی در حقیقت مدح سناس، گاهی در حقیقت احترام بیره، گاهی یک کار دیگری فعلی از رو را میندازن. این گونه نیستش که اینجا که میفرماید که تدلوبها الالحکام این فقط چی باشه؟ فقط مال باشه و پول باشه. گاهی نه، اون رو در حقیقت احترام ویژه‌ای بین بقیه میکنن تا این در حقیقت جا بیفته، تثبیت بشه موقعیتش. گاهی براش وساطت میکنن، منصب بالاتری بهش بدن. این اینجا به حکم قاضی احتیاج داره، ولی در اون طرف چکار میتونه این کار ازش بیاد. گاهی یک کار دیگری براش انجام میده، یعنی اون رو مثلا برای بچهش کار درست میکنن مثلا، این از این طرف حکم میگیره. همه اینها چی هستش؟ مصداق اینه. این گونه نیستش که اگر فقط مال دادن باشد، همه اینها، چه مالی، چه مادی، چه معنوی، چه در حقیقت مقامی، چه چیز دیگری، همه اینها تدلوبها الالحکام کامل تأکل و فریقا صدق میکند کما یرید. و هو کنایتون لطیفتون تشیر و الا، این خیلی زیبا استبطان حکم المطلوب. این حکم اولا چی بوده؟ آشکار نبود، مثل آبی که در چاه دیده نمیشه، اما با دلو این چی میشه؟ نزدیک میشه و به دست میاد و ظاهر میشود. این حکم چی بوده؟ نبودش، آشکار نبود. این با رشوه، با اون در حقیقت ادلاع کار میکند، اون حکم رو ظاهر میکند، آشکار میکند. الا استبطان حکم المطلوب به رشوه الممثل لحال الماء الذی فی البئر به نسبت الى من یریدو. حالا از آیت الله جوادی از این استفاده های مختلفی کردن که میگن این بئری که ادلاع میشه درش برای رشوه، این بئر در حقیقت چی هستش؟ این بالوعه است. تعبیر حالا اینم تعبیر خوبی است که این ادلاع در حقیقت این طعم کشیدن نجاسات از درون قاضیه، که این قاضی نجاسات باطنیش داره چی میشه؟ با این حکم آشکار میشود و این راشی او رو از درون قاضی میکشه به درون به خودش میزند، که در حقیقت همون باطل بودن. و این بیان خوبیه در اونجا کرده، ادلاع هم برای حق امکان پذیر است هم برای باطل. این گونه نیستش که مطلق ادلاع چی باشد؟ باطل باشد. گاهی میبینید که کسی اهل حکمش براش باید باشد و این به ظاهر همه علیهشه، دنبال راهی میگردد، بیانه و دلیلی میگردد که تو ظاهر اولی نبوده، تفحص میکند با این ادلات ها، لذا اونجا ممکنه حق باشه و او باطل نیست. اما در جایی که ادلا بل اسم باشد، اونجا در حقیقت چی میشه؟ اونجا در حقیقت البته این همون رشوه میشه. بله، المطلوب الممثل لحال الماء فالفریقه هو القطعة المفروقة المعزولة من الشيء و الجمله معطوفة على قوله تأكلوا تا جزمش رو درست بکنن. بله، و تقدیر ما ان تأكلوا، یعنی این اگر یا عطف به تأكلوا باشد یا در حقیقت ان منصوبه داشته باشد در اینجا. فتکون الآیه به جملت ها کلاما واحدا مسوقا لغرض واحد، که همش با هم یه بیانو دارد. و هو النهی عن تصالح الراشی و المرتشی علی اکل اموال الناس به وضعها بینهما و تقسیمها لانفسهما. یه قسمتی این بهره میبره، یه قسمتی اون بهره میبره دیگه. رشوه رو قاضی میگیرد، حکم رو که برای این میشه مال رو این میبرد، درسته؟ این در حقیقت قسمتی رو این میبرد، تقسیمها لانفسهما و اخذ الحاکم ما از لابهی منها الی و اخذ راشی فریقا آخر منها اونم بالاسم و هما هر دوی اینها یعلمان ان ذالک باطل غیر حق. این در قلب سه تا روایت میاره ایشون در اینجا که این سه روایت، روایت اول میفرماید که این به اصطلاح از ذیل این روایت کان تقامر الرجل به اهلهی و مالهی فنهاهم الله، که این اکل باطله، به عنوان اکل باطلش. این آیه جهات متعددی دارد، یه جهتش اکل باطله، میگه مقامره میکردن، قمار میکردن در حقیقت مالشون رو و حتی اهل بیتشون و خانوادهشون رو و میباختن و این در حقیقت اکل باطل است.
ف...
فرق نمی کنه دیگه، حکم میخواد بکنه، حالا قاضی عمدتا حکم میکند. اگر در حقیقت حاکم یعنی سلطان، که الان تو این روایت بعدی میگه حاکم اگر سلطان باشه، میخوایی بری در حقیقت اون سلطان چکار بکنه؟ مقدمات حکم قاضی رو برات فراهم کنه یا نه خودش اصلا در حقیقت چکار میکنه؟ این اختیار رو به تو میده، منتها در اونجا در مسند قاضیه دیگه، در هر حال میخواد حکم بکند که تو مال تو باشد، این جور رو ایجاد بکند. حالا اگر قضاوت از حاکمیت به اصطلاح جداست، دو قوه است، فرقی نمیکنه، اصل اونجاییست که میخواد این حکم بشه، حالا چه توسط قدرتمند حاکم بشود چه توسط قاضی و با علم قاضی بشود، فرقی نمیکنه، اصل این است که حاکم یعنی حکم کننده، این حکم کننده به معنای قضاوت اصل اولیش، ولی اگر در حاکمه به معنای جائرم اومد که داره این روایت میاره، همون حکم داره، فرقی نمیکنه. بعضی جاها که بین اینا تفکیک نمیکنن یه نفر میشه. قلت لابی عبدالله علیه السلام، ابی بصیر میگه قول الله عز و جل فی کتاب ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام قال یا ابا بصیر ان الله عز و جل قد علم ان فی الامه حکاما یجورون، اینها اهل عدل نیستن، یجورون، اما انه لم یعنی حکام اهل العدل، در اینجا نیامده که بگه که و تدلوبها الی الحکام، منظورش حکام عادل نیستن، تدلوبها الی الحکام یعنی حکام جور، چون هیچ کسی با رشوه سراغ حاکم عادل نمیره، چون میدونه اونجا چکار میکنن، همین رشوه میشه جرم براش و علیهش حکم میشه، همین رشوه، اگر میره سراغ کسی میره که یه میلی توش میبینه، یه جهتی توش میبینه. خلاصه میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، یه کسی که اهل عدل نیست احتمال غیر عدل تو کسی میده، این بر اگر طرف اهل عدل هم باشد ولی دیگری به خودش جرأت کرده باشد، جرأت داده باشد که این کارو بکند، نشون میده یه جای کار تو وجود این اجازه رو به این داده بوده. لذا اگه آدم اهل عدل هم هست بعد کسی این گونه وارد میشه با آدم، باید ببینی کجای کار من حالت تسامح داشت که این جرأت کرد این کارو بکند. هر چی بالاخره ممکن است انسان رحمت زیادتر از حد نشون داده باشه که این چی میشه براش، همین توهم ایجاد کرده، یا نه یه نگاهی کرده به این، مثلا این قاضی باید در مسند خودش اون حالت در این رحمت، حالت چی؟ حالت اون به اصطلاح هیبت رو داشته باشد که هیچ کدوم به خودشون اجازه ندن تعدی بخوان بکنن از حد. لذا باید آدم حواسش باشه، معمولا اون کسی که راشیه یه چیزی در حقیقت تو اون مرتشی دیده که به خودش اجازه داده، ممکنه نقصم در اون نباشه ها، اما بالاخره ممکنه رحمت زیاد باشه، ممکنه رعفت زیاد باشه، همین رعفت زیاد هم تو جای خودش معلوم اگر نباشه باعث جسارت اون میشه که همچین حکم رو، لذا باید اصلا از اول اون نبینه تو وجود این، هیبت او به این اجازه نده، منتها نه هیبتی که انسان رو از رجوع به او چی کنه اصلا دور بکنه. بله اونا با کنایه گفتن، نیامدن علنی بگن، یا مثلا اشعث ابن قیس اومد برای امیرالمومنین علیه السلام هدیه آورد، ولی تا حضرت دید اون، یعنی وقتی که غیر مستقیم میشه معلوم دنبال این است که آیا راه هست یا نیست، یا بیان اول نمکگیر کنن تا بعد راهو پیدا کنن، اما کسی که مستقیم میاد ارتشار و رشوه رو پیشنهاد میده او یه چیزی دیده، به خودش اجازه داده. اما اون کسی که نمیبینه میخواد امتحان کنه دیگه، میخواد یه راهی پیدا کنه، لذا مستقیم هیچ موقع نمیاد، حتما به عنوان هدیه میاد، حتما به عنوان یه خدمت میاد، یه طوری دیگری میاد اول، هیچ موقع به عنوان رشوه نمیاد. مدتی قبل میاد، قبل از اینکه کاری داشته باشه رابطه رو برقرار میکند تا بلکه اون روزی که لازم است استفاده بکند. دقت میکنید؟ اونها غیر از این است، یعنی اون مقصری نیست، این داره از حالا امتحانش میکنه تا راه پیدا کنه. اما کسی که مستقیم میاد حتما یه راهی دیده، حتما یه چیزی دیده، ممکنه است اشتباه کرده باشه در این، نمیگیم حتما یه چیزی دیده ایستی هم هست او، ولی که یه چیزی دیده ای، یه بالاخره توجهی براش ایجاد شده. بله. اما انه لم یعنی حکام اهل العدل ولکنه انا حکام اهل الجور، یا ابا محمد به ابو بصیر میگه لو کان لک علی رجل حق فدعوت ابو الی حکام اهل العدل فابا علیک الا ان یرافعک الی حکام اهل الجور لیغزو له، تا برای او حکم بشود لکان ممن یحاکم الی طاغوت، این محاکمه طاغوت است و رجوع به طاغوت است. و هو قول الله عز وجل الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون نه یه حاکم ولت طاغوته، که این یریدون ایت حاکم ولت طاغوته از همین آیه استفاده می شود که حکومت اسلامی لازم است اقامتش، واجب است اقامتش. چرا؟ میگه اگه تو مشکلی پیدا کردی حق نداری به صلاح حاکم طاغوت رجوع بکنی، اقامه حاکمیت عادله با این لازم میشه. یعنی که دلائل اقامه حکومت عدل با همین آیه شریف است که انشاءالله تو جای خودش مفصل به استدلال بهش میپردازیم، ولی همینقدر بدونید که وقتی نهی میکنن از رجوع به حاکم طاغوت یعنی چی؟ نمیشه که زندگی تعطیل باشه، که نمیشه که حق انسان استیفا نشه، که پس لزوم در حقیقت اقامه حاکمیت عادله از این در میاد، که یک از آیاتی است که استدلال میشه براش برای اقامه حکومت عادله لزومش. بله. بعدم فی المجمع میفرماد که باز روبیان ابی جعفر علیه السلام یعنی بالباطل، که اینجا فرموده بالباطل در آیه شریفه که بینکم بالباطل الیمین الکاذبه، گاهی انسان پول نداده اما قسم دروغ خورده، اینم تدلوبها الالحکام بوده با یمین کاذبه، بینه کاذبه اقامه کرده، چند نفر رو آورده، لذا همه اینها همون رشوه میشه، حکم همون در حقیقت لتدلوبها الالحکام میشه. در یه جا ممکنه قاضی دیگه مقصر نباشد، اگر در حقیقت چی باشه؟ اگر قاضی مجبور باشه به نظام ظاهر حکم بکنه و این یمین رو یا بینه رو آورده باشه، ولی برای این اسم باقی است که یک طاقه به الانبال، که با این انبال رو به نفع خودشون قرار بدن. و حاضه این مصادیقون و آیه مطلقه، میگه این ستا که در اینجا اومد که اون قمار رو، این رجوع به طاغوت و این در حقیقت یمین، هر سه مصداقه. ببین یک کلام میگه، ولی رفع بین چی میکنه؟ رفع بین تعارض اولی رو میکند، که این ستا که روایت که آمد ذیل آیه سه مصداقه از این آیه است، و الا مفهوم آیه عام است، همه رو شامل میشه سه مصداقه. هزاران هزار مصداقه دیگر هم حضرات با این به ما یاد دادن که میشود آیه مفهوم شامل، سلام علیکم، شامل این آیه بشود. بحثون علمی و اجتماعی، اینجا یه بحث مفیدی رو مطرح میکنه در نظامات اجتماعی و روابط مالی، که رابطه بین نظام اجتماعی و مالی بحث بسیار مفیدی در اینکه کوتاهه ولی بسیار مفیده. من دیگه چون میترسم نصف کار بمونه مجبورم زودتر با چند تا اصل رو در اینجا ایشون اول قرار میده. کل ما بین ایدی است، کل ما بین ایدینا من الموجودات المکونه و منها النبات والحیوان والانسان فانه یتصرف فی الخارج عن دائره وجوده. اصل اول، همه نبات و حیوان و انسان دائما دارن تصرفاتشون در خارج در جهت چی هستشون؟ در جهت این است که در خارج از وجود خودشون تصرف داشته باشن. نبات آب رو و غذا رو از بیرون جذب میکنن، نور رو میگیرد، همینا تصرف در خارجه، این عکس گرفتن تصرف در خارجه دیگه، از به شکل خودش در میاره، نیاز خودش رو از خارج تأمین میکنه. حیوان همین گونه تصرف میکند، اون چرا که میخورد راه میرود، خراب میکند، هر کاری که میکند شکار میکند، هر کاری که تصرف در خارجه. انسان هم همینجور. پس این یأس، نبات و حیوان و انسان دائما دارن تصرف در خارج میکنن. فانه یتصرف فی الخارج عن دائره وجوده، تصرف در خارج از دائره وجودشون میکنن. دوم، این تصرفی که میکنن در جهت بقاء وجودشون تصرف میکنن. مما عن دائره وجوده مما يمكن ان ينتفع به في ابقاء وجوده لحفظ وجوده و بقائه. پس اول تصرف، دوم تصرف جهتش و انگیزشون برای این تصرف چیه؟ بقاء وجودشونه، همه گیاه و انسان و حیوان. ولا خبره، این در حقیقت نتیجه ایست که از این دو مقدمه گرفته میشه. ولا خبره ان فعل یفعله فاعل لا لنفع یعود الی، ما خبر از فاعلی که فعلی انجام بده نه برای که نفعی آدش بشه، اصلا در حقیقت خبری در عالم از این نیست. هر فاعلی که داره فعلی انجام میده، خیلی حرف کلانیه ها، یعنی یه نگاه کلانی به انسان میده که هر فاعلی که در عالم داره فعلی انجام میده دنبال نفعه تو این فعلش، که به او عود کند، این نفعه به او عود کند، یعنی حب به ذات سرتاسر عالم وجود رو تو نظام نبات و حیوان و انسان فرا گرفته که همه در جهت بقای خودشون دارن کاری انجام میدن در خارج از وجود خودشون. پس ولا خبر عن فعل، خبری نیست در عالم وجود، عن فعل یفعله فاعله لا لنفع یعود الیه. اینا خدا رحمت کند آقای مطهری چند تا این اصل ها رو میگره، بعد میبینید چه نتایجی رو برای اینا متفرده میکرد، یعنی همین که الان ما داریم میشنوید ایشون هم میشنید، اما وقتی میشنید بعد میبینید چقدر نتایج برای اینا متفرده میکرد، از همین دو سات قاعده چقدر نتایج میشه گرفت، چقدر میشه فروعات رو ایجاد کرد، چقدر در حقیقت القاء اصل میشه که این اصل در حقیقت اصل اولی هم هست، یعنی جزء اصول اولی که بقیه به اینها ارجاع میشن، فروعات زیادی به اینها رجوع میکنند. وقتی که انسان میخواد تحلیل بکنه قضايا رو، وقتی برمیگردونه به این اصول اولیه، بعد میبینه چقدر راحت میشه، کلیگیری شده، قدرت پیدا میکنه، ارتباط ایجاد میشه بین اصول با این کلیاتی که ایجاد شده. اینا قدرت، اینا توان میده به انسان. کار مرحوم علامه همیشه این است که کسرات ترکیبیه رو میبره تحلیل میکنه به اولیات بدیهیه و از اولیات بدیهیه دوباره ترکیب میکنه میاره سوی چی؟ سوی کسرات ترکیبیه، که این رفت و برگشت برای انسان ارتباط ایجاد میکنه و قدرت تحلیل، تجزیه و تحلیل به انسان میده که همه چیز رو ببره سراغ بدیهیات، دوباره بدیهیات بیاره سراغ در حقیقت اون نظریات و بدیها و مرکبات. از جمله موردش همین مورد اینجاست. ولی فلا خبره، اینم یه نتیجه دیگر، فلا خبره فی الوجود اولا ان موجود غیر فعال. پس این ایشون فرمود همه فعالن، خبری از در عالم از موجود غیر فعال نداری. موجود غیر، چرا ایشون معادن رو ذکر نکردش؟ معادن آیا غیر فعال؟ اینجا نظام رو در حال حیات که از حیات نباتی، اما معادن هم همینجور هستن یا نیستن؟ معادن برای حفظ و بقای خودشون دائم دارن کوشش میکنن یا نمیکنن؟ معارضه‌ای که هر موجودی از معادن در این که اگر آفتاب به او میخورد، اگر هوا به او میخورد، در سطح زمین اگر هست، که حفظ کنه بقای خودش رو، اینا رو در راستای استحکام خودش تا اونجا که میتونه به کار بگیره، اگر نتونست متلاشی شد دیگه قدرت نداشته بیش از این، و الا سعیش بر این بوده. لذا این همه آفتاب میخوره یک کوه یا آب میخوره به یک کوه، بعد از سالیان طولانی متلاشی میشه، چون این کوه در جهت استحکام خودش میخواست اینا رو به کار بگیره، نمیخواست به این سادگی متلاشی بشه. همه اینها رو در جهت لذا معادنی که در درون زمینن، هر چی فشار بیشتر میشه سلخ معادن توسعه پیدا میکنه یا نمیشه؟ پیدا نمیکنه. یعنی اون زیر زمین دائما معادن دارن چیکار میکنن؟ اطراف خودشون رو به شکل خودشون میخوان در بیارن، لذا توسعه معادن ایجاد میشه. هر معدنی که قوت بیشتری پیدا کرد، این قدرت درش بیشتره، بقیه رو به شکل خودش در میاره و مقاومت بقیه رو در هم میشکنه. اونها هم مقاومت میکنن، اما مقاومت اونها با شدت مقاومت این چی میشه؟ لذا همه فاعلن، همه در حالت فعلن، منتها فعل در جمادات خیلی چون غیر محسوس و عنوان فاعلیت نمیشه بهش داد، ایشون معادن رو ذکر نکرده و الا معادن هم همین حکم رو دارن. چرا وجود باید فعال باشه؟ خب وجود که اثره، تأثیره، اما منطقه شما بگید که چرا در خارج از خودش؟
همین،
چون در خارج، نه در فعال بودن، فعال بودن یه موقع در درون خود که فعاله، که معلومه وجود یعنی تأثیر، وجود یعنی اثر، اما بگید در خارج از خودش، در خارج از خودش علتش این است که این دائما میخواد مقاومت کنن، این مقاومت استکاکی نسبت به اطراف ایجاد میکنه، بقیه با او استکاک دارن، عالم تزاحمه، وقتی عالم تزاحمه و این میخواد حفظ کنه خودش رو، لازمش ارتباط با بقیه است، یا باید از بقیه بگیرد تا در حقیقت بماند، یا از بقیه بخورد تا از بین برود، یعنی ضربه بخورد. این دائما استکاک بین اجزای عالم فاعلیت ایجاد کرده در بین همه اجزای عالم، ارتباطه. یعنی اینجوری هست که هر چیزی تو خلاء واقع شده باشد، هر چیزی تو ارتباط با بقیه است، دائما اینها با هم استکاک دارن. لذا چون استکاکه، چون ارتباطه و این ارتباط دائمی است، همه باید فعال باشن. تاتون اگر هر موجودی لحظه ای از فعالیت بیسته متلاشیه، انقدر جاذبه های اطراف قوی است، انقدر فاعلیت اطراف قوی است، هر موجودی که لحظه ای در به اصطلاح مقاومت نسبت به خودش بایستد تا متوقف بشه، در همون لحظه متلاشی است، به لحظه بعد نمیکشه. این که میبینید تدریجا اشیاء متلاشی میشن، مال مقاومتشونه، مال در حقیقت فاعلیتشونه، در همون مقداری که میتونن. و اون که گسترش تدریجی ایجاد میشه، مال مقاومت اشیاء دیگه است، مال مقاومت. لذا اگر مقاومت اشیای دیگه نبود، این قدرت ها به سرعت، اگر قدرتی هر قد قاهره تر باشه، سرعت به اصطلاح رشد خودش و نموش بیشتر میشه. اینم یه اصله که حالا بعدها این رو تو جای دیگری میفرماین که اون بس بر میگرده به قدرت در حقیقت مقاومت و فاعلیت، که میرسه تا نظام تجردی، که فاعلیت در نظام تجردی چی میشه؟ دیگه موکول به ماده نیست، اونجا جای تزاحم نیست، تو عالم ماده تزاحمات هست، ولی تو نظام عالم تجردی تزاحم نیست، مگر در نظام تدبیر، که تدبیر باز برمیگرده به عالم. لذا اگر در اونجا میفرماید که و نازعات غرقا و ناشتات نشتا و سابقات سبقا فسابقات سبقا فالمدبرات امرا، درسته؟ که ناز از اونجا کنده میشن و ناشطات نشتا با نشاط میان، درسته؟ و سابقات با سبح میان، بعد داره فسابقات سبقا، اونی که سبقت میگیرد از این ملائکه مجرده، اون میشه مدبر امر. یعنی اگر میخوان تدبیر امر کنن به لحاظ اون در حقیقت مدبر که تدبیر شده است، اینها با هم تنازع در مدبر پیدا میکنن، نه در خودشون. در نظام عالم تجردی تنازع نیست، چون ماده نیست، چون نزاع در اون محدودیت نیست، اما به لحاظ مدبر که عالم ماده است، تنازع بین اونها به این معنا هست که فسابقات سبقا فل. منتها این به چه معناست در اونجا نزاع؟ برمیگرده به استعداد چی؟ مدبر، که در چه مرتبه خودش قرار داده شه، اون سبقت محقق میشه، که حالا بحثش رو قبلا هم یه بار داشتیم. بحثون علمی، بله. فلا خبر فی الوجود ان موجود غیر فعال، بله، ولا خبر عن فعل يفعله فاعله لا لنفع يعود الی. پس دو تا، یکی موجود غیر فعال نداریم، یکی هم که موجودی که فعال باشه اما فعالش نخواد به خودش عود کنه، اون فعلش نخواد نفعش به خودش، اینو نداریم. این چهار تا قاعده که در اینجا به نحو اثباتی و نفی بیان فرمود، چهار قاعده اساسی است. فهازه انواع النباتات تفعل ما تفعل لتنتفع به بقائها و نشوعها و تولید مثلها و كذلك اقسام الحيوان والانسان تفعل ما تفعل لتنتفع به وجه ولو انتفاعا خیالیا، هرچند فکر میکنه که این انتفاع نفع خیالی، با ریشش بازی میکنه، این نفع خیالی فعلی دیگه، یه لذت خیالیه براش هست، یا نه حتی لذت وهمیه، یعنی جایی که فکر میکنه درسته اما وهم، یعنی باطل، اما باطل این غلط باشد، ولی به لحاظ این بوده که نفع به خودش برسونه، اما میدید که اصا ان تو حبو شیئا و هو شر لکم، بعد دنبالش که میره میبینه این چی شد براش؟ شر شد و بد شد، ولی این دنبال این بود که این برش نفع میرسونه، تو حبو شیئا، بله. و هذه الفوائل التکوینیه تدرکو بالغریزت طبیعیه والحیوان والانسان به شعور الغریزی. خب در خلاصه گیاه میفرماید بالغریزت طبیعیه که طبیعیه و در حیوان و انسان با شعور و ادراک غریزی هستش. بل میفرماید تدرکو ان تصرف فی الماده هذه الفوائد تکوینیه تدرک بالغیب و به شعور ان تصرف فی الماده لرفع الحاجت طبیعیه والانتفاع فی حفظ الوجود والبقا. اینها میدونن که لا یتم للواحد منها الا مال اختصاص، همین ها میدونن اگر بخوان اون فعالیتشون ادامه پیدا کند و نفع بهشون برسه، حتما اختصاص باید محقق بشه، یعنی اختصاص منحصر به انسان نیست،
اختصاص در حیوان هم هست، اختصاص در گیاه هم هست. گیاه میداند که ریشهش رو باید به سمت آب سوق بده تا این منطقه رو مال خودش بکنه، آب رو جذب خودش بکنه و دیگران رو تا اگر آب محدوده منع کند از اینکه آب رو در حقیقت اونا ببرن، این جذب بیشتری باید داشته باشد. اگر یه موقع جلو نور گرفته میشه، گیاه در حقیقت چکار میکنه؟ خودش رو میکشه تا اونجایی که توان داره که بر بقیه غلبه کند، از نور استفاده بکند. اختصاص دیگه این یعنی اختصاص. تعبیر رو دقت بکنید چقدر مسئله رو داره عمیق میکنه در اختصاص. مالکیت رو میخواد بیان بکنه ها، مالکیتی که میخواد بگه مال مالکیت و اینا، میگه به تا کجا کشونده تو تحلیل مسئله تا گیاه رو هم شامل بشه. بله، لا یتم الواحد منه الا مع الاختصاص و معنا ان الفعل الواحد لا يقوم بفاعل. امکان ندارد یه فعل به دو تا فاعل منتسب باشد، هر فعلی مربوط به فاعل خودشه. فهذا حاصل الامر و ملاک، این خلاصه مسئله است که میخوایم بگیم و ملاک مسئله است. و لذالک فالفاعل من الانسان او ما ندرک ملاک افعاله، چه در انسان چه اون موجوداتی که ما ادراک میکنیم ملاک افعالشون رو، مثلا حیوانات یا گیاه در این رتبه. او ما ندرک و ملاک افعالهی، ما ندرک و ملاک افعالهی رو یه به صلاح جمله بگیرید، یه بیان بگیرید که ما ندرک و ملاک، یعنی اون چیزایی که ما میشناسیم ملاک افعالشون رو. فانه یمنع عن المداخله فی امره و التصرف فی ما یریده و التصرف فی، اینها یمنع عن المداخله، دیگران رو منع میکنن که در فعل اونها دخالت بکنن. این از ابتدا پس نوع اختصاص با منع از غیر در تصرف او شروع میشه. اختصاص یعنی این که مال من است و دیگری رو منع میکند از تصرف. و هذا اصل الاختصاص الذي لا يتوقف في اعتباره انسان، هیچ انسانی در نسبت به این اصلا نمیخواد فکرم بکنه، این هیچ کسی حرفی در این مسئله ندارد. و هو معنى اللام الذي في قولنا لي هذا ولك ذاك ذلك ولي ان افعل كذا ولك ان تفعل كذا، فقط توی بیرونی هم نیست، فعلا همین جوره که این فعل من است، من باید این کارو انجام بدم، تو باید اون کارو انجام بدی، همینا اختصاصات. و یشهد به ما نشاهده من تنازع الحيوان في ما هذا من اوشن اوکن اوکنن اوکتر، در اون خانه سازی لانه سازی اونجایی که مربوط به هر کدوم از اینا هست، او مستاده او او وجده او، یه چیزی که پیدا کرده یا سید کرده، من مایت قذیبه او ما الفه من زوجن، اون چیزی که الفت و محبت پیدا کرده، و لحب ذالکه و ما نشاهده من تشاجر الاطفال فی ما هازوه من قضائن او ده. میگه حالا بچه های امروز در قضا دعوا نمی کنن دیگه، خیلی بچه ها قضا خوردن و خیلی من قضا این و نهبه حتی رزی یشاجر رزی علی صد، اگه ببینی یه بچه دیگری در دامن مادرشه و در بغل مادرشه عصبانی، حالا بچه از نمی فهمه اما همین اختصاصو می فهمه، لذا در حقیقت یه جوری عصبانیت خودشو نشون میده. بله، ثم ان ورود الانسان في ساحه الاجتماع بحكم فطر، میگه این نظام فردی بود، وقتی تو ساحه اجتماع هم که وارد میشه، حالا انسان تو ساحه فردیه حکم اختصاص معلوم شد، بعد میگه انسان میاد بعد تو ساحه اجتماع این حکم اختصاص رو توسعه میده، قانونمندش میکنه، براش قانون وضع میکنه. پس تمام قوانینی که وضع شده برگشت میکند به حکم اختصاصی که تو انسان از ابتدا چی بوده، به نحو فردیت، به نحو غریزی و در حیوان و حتی گیاه هست، لذا برای شناختش تحلیل همه اینها میتونه مؤثر باشه. بله، فی ساحت الاجتماع به حکم فطرته و قضاء غریزته لا یستحکم به الا ما ادرکه، در اینجا مستحکمش میکنه اما لا یستحکم به الا ما ادرکه به اصل فطرت اجمالا، اونی که با فطرت و غریزه اولیش اونو یافته بود همون رو داره محکم، یعنی تمام این قوانین استحکام اون چیه؟ استحکام اون اصل فطریه. حالا درست یا غلط، این که آیا همه اینها درست محقق شده یا غلط محقق شده بحث دومه، اما فکر میکند که داره اون رو مستحکم میکند. چرا؟ اولین تشریح کجا از جانب خدا بوده؟ اولین انسان بوده اما تشریح نداشته، میدونید که آدم سلام الله علیه تشریح نداشته، یعنی حالت حیوانیت انسان قبل از در حقیقت انسانیت انسانه، و چون حالت حیوانیت هر انسانی قبل از حیوان انسانیتشه، پس اختصاص قبل از اینکه انسان انسان باشد، قبل از بلوغ حالت اختصاص برای کودک هم هست، هنوز ملاک تشریح برای کودک هم نیست، لذا در انسان هم همین جوریه. ولا یوجب الا اصلاح ما کان وضعه اولا، همون در حقیقت وضع اولی که اختصاص در نظام فردی بود رو حالا اصلاح میکند و رشدش میده و ترتیبی و تعظیمی فی صورت نوامیس اجتماعیت دائره. نوامیس همون قوانین دیگه، قوانین اجتماعی که الان جاری است. و اندزال که تنبع الاختصاص الاجمالی المذکور، اون اختصاص بسیط اولیه همون ساده تبدیل میشه به این همه تنوعات و تکثرات و این همه قواعد محکمه ها و قانون ها و قانون های مدنی مختلفی که تو جهاد مختلف از حقوق و تکالیف و تمام اینها همه دائره مدار این است. تمام حقوق و تکالیف دائره مدار همین اصل اختصاص است. چقدر جالبه، چقدر مسئله. ببینید ریشه یابی اینجوریه، از یک بحث بسیط ساده تمام این تکثراتی میشه منشعب میشه و نشأت میگیره و همینو برمیگرده به او. انواع متفرقه ذوات اسهام مختلفه فیسمى الاختصاص المالی بالملک و غیر مالی بالحق و غیر ذلک. حقوق هم از همین اختصاصات و هم بین امکنه ان یختلفوا فی تحقق الملک من جهت اسبابه. بله مردم جاهای مختلف اختلاف دارن که آیا وراثت مالکیت میآورد یا نه، آیا در حقیقت بیع شرا قصد آیا مالکیت میاره یا نه، همینا رو بحث میکنن، اختلاف هست. اما در اصل ملک کسی اختلاف نداره. میگن آیا فرد مالک میشود به لحاظ موضوع، حالا آیا مالک فرد میتواند باشد یا اجتماع مالک هست، اما اصل مالکیت رو کسی نسخ نمی کند و خلافش حرف نمی زند. او من جهت الموضوع الذي هو المالک الانسان الذي هو بالغ او صغير او عاقل او سفيه. آیا انسان غیر بالغ مالک میشه، آیا صغير مالک میشه، او فرد او جماعت، هر فردی مالکیت دارد یا لغو مالکیت فردیه و مالک و قبول مالکیت اجتماعیه است. الى غیر ذلک من فیزید فی بعض و ینقص من بعض و یثبت لبعض و ینفع عن بعض لكن اصل الملک فی الجمله مما لا مناص لهم عن اعتباره و لذلک نرى ان المخالفین للملک یطلبونه عن الفرد. نمیگن اصل مالکیت غلطه، میگن مالکیت فردی غلطه بعضیا، که اون زمان به خصوص خیلی رایج بوده که بحث حکومت‌های کمونیستی من اصل ولن یقدروا علی ذلک. اما اینکه اصل مالکیت رو انکار بکنن این رو ندار، قدرت ندارن. فل حکمو دقیقا این نتیجه کل این بحثه، فل حکمو فطریون و فی بطلان الفطرت فناء الانسانه. خیلی جالبه، حکم فطریست و هر جا حکم فطری بخواد باطل بشود فطرت که حقیقت انسانه به دنبال ابطال فطرت ابطال انسانه. دقیق کردی این قضیه صغرا کبرا نتیجه این در فقط هم اینجا نیست، هر جا حکم فطری مورد بطلان قرار بگیرد، هر جا حکم فطری ابطال انسانیت به دنبالش میاد. لذا این بیان جای باز شدن دارد، فل حکم فطریون و فی بطلان فطرت فناء الانسانه. انشاءالله خدای تعالی در ایام محرم ما رو توفیق عزاداری و معرفت به امام حسین علیه السلام و محبت امام حسین علیه السلام و بغض به دشمنان امام حسین علیه السلام انشاءالله توفیق تمام اینها رو برامون قرار بده و ما رو جز مبلغین خودش انشاءالله و کسانی که اهل محبت امام حسین انشاءالله قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. بسم الله. جلسه بعدی انشاءالله سه شنبه بعد از خلاصه عاشورا، که بعد از عاشورا سه شنبه انشاءالله آغاز میشه که سه شنبه شنبه اصول کافی انشاءالله. بسم الله.
منطقه الفراغ خدا اینجوری قرار داده که ما یه فطرتی داریم و فهمید کیا تو اینجوری در اختیار خودمون داشته قوانین
نه
و تشریع. خب اگه این
تشریع بد میاد اینا رو یا تایید میکنه یا نه.
چرا البته تشریع اومده
به خاطر اینکه هنوز این قوانین رو هنوز لیاقت تشریع برای انسان نبوده، قابل تشریع نبوده، پذیرش هم تخاطب کجا میاد؟ تخاطب جایی که عقل باشه. اینا اصلا غریزه است، به عقل نرسیده، هنوز به عقل نرسیده.
تشریع تو مقام غریزه نمیخواد غریزه انسان رو هم تو مدیریت بکنه که
وقتی که عقل باشد غریزه رو مدیریت میکنه، اما تو وقتی که عقل نیست به غریزه کاری نداره، رهاست غریزه. غریزه داره تو جهت غریزه داره تو جهتی روش میکنه آماده بشه برای افاضه عقل. یعنی تو کودک هنو عقل نیست اما غریزه هست، اما غریزه داره اون رو روش میده آماده میکنه برای حکم عقل.
سیر بشر هم همینجوری،
بله سیر بشر هم همینجوری. لذا دین ها بعد از هی دین ها کامل تر میاد.